بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدائهم اجمعین. باب آخر و هو من الباب الاول، باب دیگری که مربوط به همین باب قبلی هست. الا ان فیه زیادتون و هو الفرق ما بین المعان التي تحت اسماء الله و اسماء المخلوقین. الا اینکه در این باب مطلب اضافی وجود دارد و اون مطلب اضافی فرقی است که بین معانیی که در اون الفاظی که اون الفاظ مشترک بین مخلوقات و خدا هست. مثلا به مخلوقات میگیم واحد، به خدا هم میگیم واحد. در مخلوقات میگیم سمیع، به خدا هم میگیم سمیع. لطیف، لطیف و امثال اینها. در این روایت این باب، بابی که الان درش هستیم، بیان میفرمان که معانی اون اسماء مشترکه متفاوت هست و این باعث ایجاد تشبیه نمی شود. پس صرف اشتراک و حتی عینیت در الفاظ هیچ گونه تنافی با نفی تشبیه ندارد. در عین اینکه هیچ تشبیهی شباهتی بین خالق و مخلوق نیست، در عین حال می شود الفاظی که برای صفات خدا و الفاظی که برای مخلوق استفاده می شود عین هم باشد، کاملا اصلا یک اسم باشه. وجهش چیه؟ حالا میرسیم در روایت. یکی دو تا نکته بسیار بسیار مهم هست. یکی این که فرمودن در همین روایت، فرمودن که خداوند بالاخره این الفاظی که قرار داده برای خودش باید به این نحوی می بود که خلق بالاخره یک معنایی ازش بفهمند. لذا عقل مخلوقات، فهم مخلوقات، درک مخلوقات اثر دارد در نحوه وضع الفاظ که داله بر صفات خدا هست. اون الفاظی که دلالت بر صفات خدا دارد باید به نحوی باشد که مخلوق از او چیزی بفهمد، بدون که الفاظ دیگری باشد. مثلا حروف یک طوری با هم ترکیب بشن که اصلا نمونه اون حروف در خلق نیست و هیچ گونه تعریفی نشه براش کرد. این اصلا غرض از وضع اسماء، این نقض میشه، خود غرض نقض میشه اگه الفاظ کلا بی‌معنا باشه. این یک جهتیه که فرمودن اصلا باید این الفاظ یک نحوهی باشه که مخلوق ازش بفهمه. نکته دومم که حالا بهش میرسیم این هستش که این روایت این باب، که دو روایت اگه اشتباه نکنم در این باب هست، بله مفصلم هست، این دوتا روایت اصلا کاری به نحوه اطلاق اسماء بر ذات خدا نداره. ما چطور به خدا میگوییم عالم کاری به این نداره. صرفا میخواد بگه آه به خدا میگیم عالم یا نه؟ بله میگیم عالم. به خلقم میگوییم عالم یا نه؟ میگوییم عالم. میخواد بفهمد این عالم با اون عالم متفاوته، همین. اما اون عالمی که به خداوند میگوییم چطور بر خدا اطلاق میشود، از طریق فعل خداست و ظهورات، اصلا کاری به اون نداره. کاری به اون فضایی که ذات خدا اسم ندارد، نیاز به اسم ندارد، ندارد. این روایات صرفاً میخواد بگه عالمونی که به خدا اطلاق میکنیم شباهتی به عالمونی که به مخلوق اطلاق میکنیم ندارد. این باب میخواد اینو بفرماید. حالا روایت دیگه هم هست در این باب که کم کم برسیم به موضع خودش، توضیح خواهم داد انشالله، که در کافی نیست، روایت مهمی است در کافی نیست، ولی باید حتما اینجا مطرح بشه. خب حدیث اول همینطور خط به خط بخونیم، چون عمده مطالب رو قبلا بیان کردیم. خط به خط بخونیم بریم جلو. از وجود مقدس امام رضا علیه السلام یا امام هادی علیه السلام، راوی میگه که از حضرت هادی، شاید حضرت هادی بودن، از امام هادی علیه السلام شنیدم که میفرمود و هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شما ببینید چقدر زیباست همین جمله اول رو، ما بخوایم دقت بکنیم درش. خدایی که لطیف است، که این لفظ لطیف بر مخلوقات هم صدق میکنه. خبیر است، لفظ خبیر بر مخلوقات هم صدق میکنه. سمیع و بصیر همچنین، واحد همچنین. ولی بعدش میفرماید لم یلد ولم یولد، یعنی خبیر، خبیری است که نه از چیزی ولادت یافته و نه چیزی از او ولادت یافته. ولم یکن له کفوا احد، هیچ هم ارزی و شریکی هم در هیچ چیزی نداره. خب کل اینها صفات حقیقتی، صفاتی است برای کسی که اون کس هیچ شباهتی به خلق نداره دیگه، پس سمیعش هم شباهت نداره. یعنی میخوام بگم از کنار هم قرار گرفتن الفاظ، درسته بعضی از این الفاظ مشترک است بین خالق و مخلوق، اما بعضی از صفاتش هم هیچ گونه اشتراکی درش وجود نداره. و چون ذات خداوند تبارک و تعالی اینطور نیستش که مثلا نصفش با خلق شبیه باشه نصفش شبیه نباشه، حالا لم یلد و لم یولدش مال اون نصفی باشه که شباهت نداره، سمیع و بصیرش مال اون بخشی باشه که شباهت داره. اینطور نیست که، خدا یک حقیقت است. این حقیقت لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد هست و ما در مخلوقات حقیقتی که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد باشد نداریم. پس بنابراین اون حقیقتی که لم یلد و لم یولد هست و لم یکن له کفوا احد هست، سمیع و بصیر و خبیرش هم و لطیفش هم با مخلوق، با مخلوقات فرق داره. این خود آیات کریم قرآن اصلا این مطلب رو میرسانه. بعد حضرت وقتی که این تعابیر رو به کار بردن، حضرت فرمود لو کان کما یقول المشبه، اگر امر آنچنان باشد که مشبهه، یعنی اونهایی که مذهبشون مذهب تشبیه هست، میگویند اگر امر اونطور باشد، لم یعرف الخالق من المخلوق ولل منشئ من المنشأ، هرگز خالق از مخلوق شناخته نمی شود و انشاء کننده از انشاء شده که همون خدا هست از مخلوق شناخته نمی شود و خداوند منشی است، یعنی منشأ هست، انشاء کننده است، انشاء شده نیست. خب یک نکته دقیقی که اینجا وجود داره این هست، حضرت می‌فرماید اگر امر آنچنان باشد که مشبهه میگویند. مشبهه دو اطلاق داره، دو معنا داره. یک معنا یک گروه خاصی هستن در جامعه معروف به مشبهه، مذهب اینا تشبیهه، میگن اگر خدا سمیع هست مثل ما سمیع هست، حالا وسعت سمع خدا بیشتره، اگر بصیر هست مثل ما هست، خدا جسم هست، چنین هست، چنان هست، در حقیقت با لیس کمثله شی موافقت نداره. این قائل به تشبیه هست، مذهب معروفی هست در بین اهل سنت. این یک معناست. اما آیا حضرت اینجا میخواستن فقط همین گروه رو نفی کنن؟ یعنی بگن شما اگر موافق تفکرات مشبهه باشید نمیتوانید بین خالق و مخلوق فرق بذارید، یعنی فرق اساسی، فرق ذاتی، فرق جوهری، فرق حقیقی، یا نه حتی امام نمیخوان ناظر به یک گروه خاص نیستن، ناظر به هر تفکری هن که منجر به تشبیه بشه، حالا ولو خود طرف هم متوجه نشود. اینو امام میخواد بفرمان، میخواد بفرمان اساس تشبیه موجب برداشته شدن فرق بین خالق و مخلوق میشود، پس از اون طرف ما نتیجه میگیریم. پس هر تفکر توحیدی، هر تفکر توحیدی که نتیجهش این بشود که بین خالق و مخلوق فرقی نیست، این تفکر توحیدی تفکر تشبیهی است، غلط است. حالا یه تفکر دیگه هم هست که به طور کلی میگه اصلا مخلوقی در کار نیست، خلقی در کار نیست که بعد بخواد خدا به چیزی تشبیه بشود. میگن بله خدا رو به چیزی نمیشه تشبیه کرد چون چیزی نیست که تشبیه بشود، چیزی جز ذات خدا نیست. که حالا این حرف فی الواقع محمله، حالا ولو بزرگانی گفتن و جای بحث و ممکنه انسان بخواد بحث کنه، ولی این حرف محمله، باطله. بعد حضرت فرمودن که پس اگر مشبهه اون چیزی که میگن باشه، یعنی ذره ای از ذوات یا صفات خلق و خدا به یکدیگر شباهت داشته باشد، دیگه فرق حقیقی بین خدا و خلق نخواهد بود. چرا؟ چون خدا هم میشه مرکب، خلق هم میشه مرکب. بعد به چه دلیل میگویی این خالق اون هست، شاید اون خالق این هست؟ شما به چه دلیل تفوق میدهی خدا را به خلق؟ خدایی که خودش مرکب باشه، خدایی که خودش محدود باشه، خدایی که خودش جسم باشه یا صورت داشته باشه یا قابل زیاده و نقصان باشه، به چه دلیل میگویی؟ قابل زیاده و نقصان قبلا گفتیم و یادتون رفته حتما، قابل زیاده و نقصان یعنی امکان و استعداد درش نهفته است، امکان زیاد شدن، امکان کم شدن، پس مرکب از فعلیت و قوه هست. خب اگر اینطور هست به چه دلیل میگی اون آفریننده هست؟ پس او هم باز نیاز به یک آفریننده داره و این سلسله باید انقدر جلو بره تا به جایی برسه که دیگه اون خالق هیچ صفتی از صفات مخلوق را و هیچ ذاتی از ذوات مخلوق را نداشته باشد. پس فرق بین خدا و مخلوق واقعی و جوهری و ذاتی است، اما طبق مذهب تشبیه این فرق حقیقی نیست، صرفا یک فرق اقراریه. میگه تو خدا هستی؟ میگه نه من خدا نیستم ولی شبیه خدا هستم، ولی خدا نیستم. من شبیه خدا هستم ولی خدا نیستم، این یعنی من خدا هستم و فرقی بین خدا و خلق نیست. حالا ولی تو لفظم بگویی من خدا نیستم، ولی دیگه فرقی نمیمونه بین تو و خدا. حضرت اینو میخوان بفرمان. بعد حضرت فرمود فرقون، فرق است بین کسی که جسم را جسم کرده و خود جسم، فرق است بین کسی که صورت را صورت کرده و خود صورت، فرق است بین کسی که صورت و جسم را انشاء کرده. چرا؟ اسکان لا یشبه او شی ولا یشبه او هو شیء، چون چیزی شبیه به خدا نیست و خدا هم شبیه به چیزی نیست. به خاطر این فرقه. فرق از چه جهته؟ فرق به خاطر عدم شباهته. پس اگر ما آمدیم فرقها رو کردیم، فرقهای عرضی ساده و شباهتها رو بردیم و عینیتها رو بردیم به حقیقت ذات، ما از این روایت فاصله گرفتیم. حالا مبنامون چی هست و اینا خودمون میدونیم دیگه، بحث دیگریه. امام میخوان بفهمن که خدا و خلق دو چیزن و هیچ شباهتی به هم ندارن. اصل مطلبشون این هست. میگه خدمت حضرت عرض کردم که بله خدا منو شما خدا مرا فدای شما قرار بدهد، ولی شما فرمودی احد صمد. خب احد صمد، هم احد در مخلوقات این اسم صدق میکنه، هم صمد صدق میکنه. ما در مخلوقات داریم بعضی اسمش صمده، مثلا صمد یعنی چی؟ یعنی تو گود نداره، یه چیزی که پره بهش میگن صمد، جوف نداره. قلتو و قلت لا یشبه هو شی، از طرفی هم فرمودی که هیچ چیز شبیه خدا نیست. خب در حالی که ما به خدا میگیم واحد و به انسان هم میگوییم واحد، الیس قد تشابهت الوحدانیه، آیا اینجا وحدانیت الان با یکدیگر شبیه نشده؟ به هر دو تا داریم میگیم واحد. حضرت فرمود ای فتح، اون راوی، حرف محالی زدی، احلت یعنی اتیت بالمحال، حرف محال زدی. ثبتک الله، خدا تو رو ثابت بدارد، خدا تو رو حفظ بکند از شبهات و شکوک و تفکرات باطل. انما التشبیه فی المعانی، تشبیه وقتی تشبیه که معنا تشبیه بشه، حقیقت خارجی شبیه بشه. و اما فعل اسما فهیه واحده، ولی اسما اگه شبیه هم باشه مشکلی نداره. بعد حضرت مثالایی میزنن، کم کم میرسیم ها، دقت بکنید. حالا یک مثال اینجا میزنن به طور کلی بگم، میفرمان به انسان میگیم واحد، به خدا هم میگیم واحد، ولی واحدیت انسان مرکب از اعضا و جوارح و اینها است. این واحد کجا، واحدیت خدا کجا، که اصلا هیچ گونه ترکیبی درش امکان نداره. پس این یک مثال حضرت میزنن. یه جای دیگه هم شاید در روایت بعدیه حضرت، بله در روایت بعدی حضرت مثال میزنن، میگن که گاهی میشه که در انسانها به یک انسانی میگن شیر، به یک انسان میگن شیره، این فرجا میگن هماره، به خاطر که نفهمه میگن هماره، کم عقله. خب شما الان همار رو اطلاق کردی بر انسان، از اون طرف هم همار رو اطلاق میکنی به خود همار، لفظ یکی شد، اما معانی بیرونی، مصادیق بیرونی یکی شد؟ نه، مصادیق کامل با هم متفاوته. یعنی حضرت میخوان بفرمان که اگر ما به خلق میگوییم عالم، به خدا هم میگوییم عالم، این دوتا عالم با هم دیگه اصلا هیچ ربطی به یکدیگر ندارن، لذا عینیت در لفظ هیچ گونه شباهت در معنا و مصداق خارجی نمیاره. ما مصداق خارجیمون رو کار داریم. مصداق خارجی در انسان وقتی بهش میگیم لطیف به چه معناست، وقتی به خداوند میگیم لطیف به چه معناست. حالا موارد دیگه هم حضرت نام میبرن که مثلا علم خلق علم محدوده، قابل زیاده و نقصانه، قابل زواله، اما علم خداوند حد نداره، اصلا اندازه نداره، قابل وصف نیست، قابل زوال نیست. پس بنابراین صرفا در لفظ با هم دیگه شراکت داره، نه در مصداق بیرونی. به یک معنای اگه بخوایم بگیم، دقت بشه اینجا، به یک معنای اگه بخوایم بگیم، میگیم این الفاظ بر انسان مجازن صدق میکند، با این توضیحی که دادم، مجاز به این معنا. یعنی درسته که ما به خدا میگیم عالم و حقیقت علم مال خداست، به انسان هم میگیم عالم، ولی علم انسان چیه؟ مجازن بهش میگیم عالم. چرا؟ چون حقیقت علم در انسان نیست. چرا حقیقت علم در انسان نیست؟ چون آن به آن علمش وابسته به علم خداست، به افاضه خداست. آن به آن هم علمش محدوده، آن به آن هم علمش قابل زواله. پس حقیقت علم نیست، این فقط صرفاً یک شباهتی با علم داره، برای همین مجازن بهش گفته میشه عالم. این یک تعبیری که در کلمات امام هست. حضرت فرمودن که فاما فل اسماء فهیه واحدتون، اسما واحده، و هیه دالتون علی المسما، اسما دلالت بر مسما هم
دارد و ذالک ان الانسان، به خاطر اینکه وقتی انسان بهش گفته می شود واحد، داریم خبر میدیم از اینکه این یک جثه واحده و دو نفر نیست، ولی خود انسان که واحد نیستش که، به خاطر اینکه اعضاش مختلفه، رنگهاش مختلفه، باز الوانش مختلف هست. و هو اجزاء مجزات لیست به سوا، گوشتش غیر پوستش هست، خونش غیر از گوشتش هست، گوشتش غیر از خونش هست، اعصابش غیر از عروقش هست، موی او غیر از پوست او هست، سفیدی او غیر سیاهی اوست. و کذالک سایر جمیع الخلق، همه مخلوقات همینن. به هر مخلوق شما میگی واحد، واحدش مرکب از اجزایی که اون اجزا کاملا به هم در واقع بی ارتباطن و اینا در کنار هم قرار گرفتن. به اعتبار اینکه با هم یک ارتباط واحدی برقرار کردن میگی واحد، این میشه واحد. فل انسان واحد فل اسم ولا واحد فل معنا. اون مصداق بیرونی انسان، معنا اینجا به معنای مصداق بیرونیه. مصداق بیرونی انسان این دیگه چیز نیست، چی نیست؟ واحد نیست، بلکه مرکبه. ولی خداوند واحد است، اونم واحدی که لا واحد غیره، اصلا واحدی غیر از خدا نیست. لاختلاف فی، در خدا اختلاف نیست، تفاوت نیست، زیاده نیست، نقصان نیست. اما انسان مخلوق مصنوع تألیف شده از اجزای مختلفه و جوهرهای گوناگون است، انسان اینطور است که مخلوق است و مصنوع است و مؤلف است، تألیف شده است، جمع‌آوری شده، گردآوری شده از اجزای مختلفه و جوهرها و حقایق گوناگون است. غیر این که انسان به اجتماع شده شیء واحد، اجتماع اون اشیاء گوناگون. گفتم فدای شما بشم، در برای کار من گشایش انجام دادی، خدا برای تو گشایش انجام بده. پس قول شما، گفتار شما که فرمودید خدا لطیف خبیر هست رو هم برای من همونطور که واحد رو توضیح دادید توضیح بدید. خیلی سوال قشنگی کرد، گفت حالا تو این دوتایی که شما توضیح دادین مشکلم حل شد، حالا لطیف و خبیر هم توضیح بدین. حالا چجوری برای خدا لطیف؟ خدا چطوره که لطیف ما مثلا طور دیگریست؟ خبیر بودن خدا چطور هست که خبیر بودن ما طور دیگریست؟ بعد میگه که به خاطر که من فهمیدم که لطف خدا خلاف لطف خلق است، یعنی شباهت با هم ندارد. پس لیس کمثله شی، یعنی لیس کذاته شی، لیس کصفاته شی، لیس کافعاله شی، لیس کاسماءه شی. معانی اسماء الله، صفات خدا، افعال خدا، ذات خدا، اینا همش لیس کمثله شیه. پس قاعده لیس کمثله شی هم در ذات پیاده می شود، هم در افعال، هم در صفات الهی، در همه اینا لیس کمثله شی. به خاطر همینم راوی همین برداشت رو کرد، امام هم تایید کردن. گفت من فهمیدم که لطف خدا غیر از لطف سایر مخلوقات است. چرا؟ للفصل، به خاطر این قاعده فصل، یعنی جدایی، فرق. فصل یعنی فرق، فرق بین خالق و مخلوق. دوئیت ان الله خلو من خلقی و خلقه خلو من، یا همون عبارتی که هر چیزی که در صانع ممتنع است در مخلوق ممکن است و هر آنچه در خالق هست در مخلوق ممتنع است و هر آنچه در مخلوق ممکن هست در خالق محال است. قاعده که بود این دوئیت بین خدا و خلق، این للفصل یعنی این. غیر انی، غیر اینکه من دوست دارم برای من شرح بده شما. حضرت فرمود یا فتح، ما که گفتیم خدا لطیف است، للخلق، للخلق اللطیف، ما که گفتیم خدا لطیف است، للخلق اللطیف، چون خدا مخلوقاتی آفریده که اون مخلوقات لطیف هستند. ولی علمهی به شیء لطیف، چون خداوند مخلوقی آفریده است که اون مخلوق لطیف است، پس معلومه که خداوند علم دارد به لطافت این مخلوق که اون مخلوق رو اینطور لطیف آفریده. پس خدا خلق لطیف آفریده، پس خدا لطیفه. خدا عالم به لطافت هاست، پس خدا لطیفه. از این باب به خدا میگیم لطیف. بعد حضرت فرمود آیا نمیبینی که خدا تو را موفق بدارد و خدا تو را ثابت بدارد؟ نگاه نمیکنی به اثر صنع خدا در گیاه های لطیف و گیاه های غیر لطیف چقدر تفاوت داره؟ و در بعضی از مخلوقات لطیف و حیوانات لطیف که خیلی کوچک هستن، مثل پشه و یک نوع خاص کوچکتری از پشه و حتی کوچکتر از اون که اصلا چشما نمیتونه ببینش، بلکه قابل شناسایی نیست ذکر از انثاش، مرد و زنش مادش قابل شناسایی نیست اصلا به خاطر نهایت ظرافت کوچکی که داره. والحدث المولود من القدیم، اینقدر کوچک هستن که ذکر از انثاشون قابل تشخیص نیست و اینکه کدوم پدر کدوم فرزنده، کدوم قدیمی تره کدوم جدید تره، سن کدوم بیشتره، اینا هیچکدوم قابل تشخیص نیست. اینقدر لطیف این و ظریفه و دقیقه و ریز این موجودات که خداوند آفریده. وقتی فلما رأینا صغر ذلک فی لطفه، در عین لطافت و دقت و اون اجتماع اعضا و اینها با هم، در این حال اینقدر کوچک هست ولی اینها در این حال میدونن که باید با هم ازدواج کنن، چجور با هم ازدواج کنن، بچه دار بشن، فرار از موت بکنن، وقتی که میبینن خطری اونا رو تهدید میکنه باید فرار کنن و باید اون چیزی که باعث اصلاحشون میشه رو جمع کنن و حتی در درون امواج دریاها و در بین برگهای درختها، در بیابانها، در کوهها، در دره‌ها و اینها با هم دیگه حرف میزنن و حرف هم دیگه رو میفهمن و بچه هاشون از اونها میفهمن، نقل غذا میکنن به سمت بچه ها و بعد میبینیم که چه رنگ های گوناگونی دارن، میبینیم چندین رنگ داره همین شیء به این کوچیکی، قرمز داره به همراه مثلا زردی یا سفیدی داره به همراه قرمزی، رنگ های مختلف که چشم های ما نمیتونه ببینش. چرا؟ به خاطری که بسیار بسیار اینها لطیف و ظریف و کوچک هستن، خیلی ضعیفن، جثه‌شون خیلی کوچیک است، چشمای ما نمیبینه، دستای ما نمیتونه لمسشون کنه. ما میفهمیم که ان خالق هذا الخلق لطیف لطف به خلقه، خدا لطیف است، به خاطر این خلق ما به خدا میگیم لطیف. یعنی اولا این اسما مقام ظهورات خدا و افعال خداست، این یک، کاری به ذات نداره، چون مخلوقی هست، ما مخلوق را میبینیم، آثار لطافت را در او درک میکنیم، از این مطلب ما استفاده میکنیم برای اطلاق لفظ لطیف به خدا. یعنی ما وقتی به این مخلوق دقیق نگاه میکنیم میگیم آیا میشود که این آفریننده نداشته باشد؟ میگیم نه، میگیم پس اسمش خالقه، پس خالق دارد. آیا میشود خدا خالقی که این را آفریده علم به این نداشته باشد؟ میگیم نه، پس میگیم خدا عالمه. اصلا ناظر به این که کیفیت علم چگونه است و بعد این علمی که ما میفهمیم و بخوایم اطلاق بکنیم به ذات خدا، از این باب نیست، اصلا از باب یافته‌های مخلوقی خودمونه. تو بعضی از روایات داره هل سمی عالما قادرا الا لانه وهب العلم للعلماء والقدره للقادرین. آیا این که ما به خدا میگیم عالم قادر غیر از اینه که چون خدا میبینیم علمای آفریده، یعنی ما از عالم بودن مخلوق اسم خدا رو میذاریم عالم، چون ما میخوایم به خدا یک الفاظی چیکار کنیم، اطلاق کنیم، باید الفاظ کمالیه باشه، الفاظ کمالی علم و قدرت، امثال اینها. لطف به خلق، به خلق ما سمیناه، خدا لطیف است، لطافتش هم به خاطر آفریدن اون چیزایی که ما نام بردیمه، یعنی اون موجودات خیلی لطیفه، چون اینها رو آفریده به خدا میگیم لطیف. چطور آفریده؟ بلا علاجن ولا عداتن، بدون سختی، بدون وسیله، بدون آلت، و صانع هر چیزی اون چیز رو از چیزی آفریده، ولی خداوند خالق لطیف جلیل خلق کرده و صنع کرده، لا من شیئن، هر خالقی چیزی رو خلق کرده، من شیئن خلق کرده، یه چیزی از مخلوقات رو گرفته، شکلی بهش داده، با چیز دیگه ترکیب کرده، کاری کرده، چیز جدید آفریده. اما خداوند تبارک و تعالی چطور آفریده؟ لا من شیئن، نه از چیزی، از چیزی کمک نگرفته برای آفریدن، ابتداعا آفریده. و این نحوه خلقت لامنشهی رو مثل مرحوم ملا صدرا و و و بزرگان دیگه که قائل به وحدت وجود هستن نتونستن زیر بارش برن. این خلقت لامنشهی ریشه تمام مطالب توحیدی هست، خیلی خیلی جای حساسیه. لامنشهی این یعنی چی؟ که قبلا هم گفتیم، اشاره کردیم بهش. حدیث دوم از حضرت رضا علیه السلام هست. از حضرت رضا علیه السلام حضرت فرمود اعلم علمک الله الخیر، بدان ای کسی که خدا به تو خیر را تعلیم بکند، این که ان الله تعالی تبارک و تعالی قدیمون، خدا قدیم است، و القدم صفت و حلتی، و قدم قدیم بودن همون صفتی است که دلالت کرد عاقل را بر این که هیچ چیزی قبل خدا نیست و هیچ چیزی به همراه خدا در اون دوام خدا و حقیقت دیمومیت خدا، هیچ چیزی با قدیم یعنی این دیگه، این چیزی با خدا نیست و هر چی از مخلوق خداست. فقط بان لنا به اقرار العامه معجزت الصفه، پس آشکار شد برای ما به اقرار عامه، یعنی به اقرار همه، همه میگن خدا قدیمه. چه چیزی آشکار شد؟ معجزت الصفه، یعنی به خاطر عاجز بودن همه از فهم این صفت، و از فهم صفات خدا. همه ای که میگن خدا هست و خدا قدیم هست، همه هم عاجزن از این که احاطه به خدا و به صفات خدا پیدا بکنن. معجزت از صفه آشکار شد که چی؟ انه لا شیء قبل الله، قبل خدا چیزی نیست، به همراه خدا هم در بقای خدا چیزی نیست. پس باطل شد قول کسی که گمان میکند که انه، که او گمان میکند او قبل خدا بوده یا قبل خدا چیزی بوده یا به همراه خدا چیزی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار بود به همراه خدا در بقای خدا چیزی باشد، جایز نبود که خدا خالق او باشه دیگه، چون پیوسته او بوده. پس خدا خالقش بوده یعنی چی؟ اگر ما بگیم یک مخلوقی، یک حقیقتی، هر چی که هست، مثل اون مثالی که گفتیم فلاسفه میزنن مبنی بر این که مثل خورشید و نور خورشید، خورشید همیشه هست، نورش هم همیشه هست. بعد امام فرمود که اگر قرار بود به این نحو خالق و مخلوق در کنار هم باشند، چطور تو میفهمی کدوم خالق کیه؟ از کجا میخوای بفهمی کدوم خالق کدوم مخلوقه؟ هر دو بودن، تو نمیتونی تشخیص بدی. پس اون باید پیوسته مخلوق و خالق با هم نباشند. اینو حضرت میخواد بفرماید. بعد حضرت فرمود کان الاول و ذالک شیء لا هازا، که اول بالاخره کدوم بوده، خالق کدوم بوده، قابل تشخیص نیست. و کان الاول و اولا به ان یکون خالقا للاول، و بلکه چه بسا شما با نگاه های این یکی دیگر رو اولا بگیری به خالقیت تا خود خالق اصلی. وقتی با هم قرار باشن هیچ اولویتی نداره، یا شاید حتی این مخلوق اولویت داشته باشه. دوباره عبارت رو بخونم. فکیفه یکون خالقا لمن لم یزل، و ذلک انه لو کان معه شیء فی بقایه لم یجز ان یکون خالقا له لانه لم یزل معه، چون پیوسته با خدا بوده پس نمیتونه خدا خالق این باشه. فکیفه یکون خالقا لمن لم یزل معه، چطور خدا اصلا ممکنه خالق باشه نسبت به چیزی که اون چیز پیوسته با خدا هست؟ این از این. و اگر قبل خدا چیزی باشه، خب اون قبلی خدای دیگه خدا خدا نیست، درست شد؟ این از این. این بخش اول حدیث. بخش دوم حدیث که بخش بسیار بسیار مهمیه و کلیدی از اون بخشایی که حتما باید دقت بکنیم، اینه که میفرماد سپس، خب پس خدا بود هیچی نبود، حالا خدا میخواد کاری انجام بده، چی کار میکنه؟ گفتیم خدا وصف به ما وصف نفسه، خدا خودش رو میخواد توصیف کنه. چطور توصیف میکنه؟ ثم وصف نفسه تبارک و تعالی به اسماء، به وسیله اسمای خودش رو توصیف میکنه. پس تمام اون روایتی که داره ما وصف بهی نفسه، به ما وصف بهی، به یک چیزهایی خدا خودش رو توصیف کرد، به چی توصیف کرد؟ به اسماء. پس خدا به وسیله اسماء خودش رو خودش را توصیف. خیلی عظیمه ها، بسیار بسیار کلید بزرگیه. خداوند به وسیله اسماءش خودش را توصیف کرده، حال این که اسماء را لا من شیء آفریده، و اسماء غیر خدا هستند و اسماء مخلوق خدا هستند. یعنی خداوند به وسیله مخلوقاتی از مخلوقاتش خودش را توصیف کرده. بعد خداوند خودش را به ضعف توصیف کرده یا به کمال؟ کمال، علاوه قاعده، به حد یا عدم حد؟ به عدم حد. یعنی اون توصیفی میخواد آیت قرار بده دیگه این اسماء رو برای خودش. بعد چیکار کرده؟ دع الخلق اس خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم الا ان یدعوه بها. بعد خلق را خداوند مبتلا کرد و متعبد کرد و آفرید بر این که شما مرا به وسیله این اسماء بخوانید. نص صریح بر این که شناخت مخلوق از خالق منحصر است در شناخت مخلوق از مخلوق، منتها اون مخلوق اسماء الله، راهی فراتر از اسماء الله وجود نداره. اسماء هم با هم متفاوتن، درجات دارن، طبقات دارن، و اون بساطی که در بس اسماء الله گفتیم. پس خدا خودش را وصف کرد به وسیله اسمایی که مخلوقات دیگر را خداوند دعوت کرد، خواند زمانی که آنها را آفرید و به اونها گفت باید مرا عبادت کنید و اونها را مبتلا کرد، خواند به چی؟ که خدا را بخوانند به وسیله اسما. حالا خدا خودش رو چی نامید؟ سمی. پس سمی شد اسم خدا. حالا این سمی، سمی لفظی نیست دیگه، فقط یک حقیقتی است، اسم اولین مخلوق. خدا میخواد خودشو توصیف کنه، بصیر، قادر، قائم، ناطق، ظاهر، باطن، لطیف، خبیر، قوی، عزیز، حکیم، علیم و معاش به هذه الاسماء. حالا بعضی از افراد سطح پایین و دروغگو، کذاب، وقتی که این اسماء را دیدند و شنیدند از ما اهل بیت که ما از جانب خدا حدیث می کنیم، نه از خودمون، ما از جانب خدا حرف می زنیم که لا شیء مثله، چیزی مثل خدا نیست، ولا شیء من الخلق فی حاله، هیچ چیزی از خلق در سطح خدا نیست. از اون طرف شنیدن ما میگیم خدا سمیع و بصیر و قوی و عزیز و الفاظ شبیه الفاظ خلق رو به کار میبریم، از طرفی هم شنیدن که ما از جانب خدا داریم حکایت میکنیم که هیچ چیز شبیه خدا نیست. این افراد که مکذب هستن و کذاب هستن گفتن به ما خبر بدید ببینم که اگر شما گمان میکنید که هیچ چیز شبیه خدا نیست و خدا مثل و شبه ندارد، چطور در اسماء الحسنا شما شبیه به خدا شدید و مشارکت کردید و شما هم تمام اون اسماء رو روی خودتون گذاشتید؟ چطور مخلوقات سمیع داریم، لطیف داریم، خبیر داریم، حکیم داریم، قوی داریم، عزیز داریم؟ خب همون اسماء الحسنا رو خلق گذاشتید که. پس یک اشکالیه ها، واقعا یک سوالیه، چرا اسماء با هم دیگه مشترکه؟ اونا آمدن اینطور استدلال کردن، گفتن در این مطلب دلیلی است بر اینکه شما مثل خدا هستید در حالات خدا، یا در همه حالات یا در بعضی حالات. چرا؟ به خاطر اینکه شما همه، هم یعنی هم شما مخلوقات هم خدا، جمع شدید ذیل عنوان اسمهای واحد. هم اسم لطیف بر شما صدق میکنه هم بر خدا، واحد هم بر شما صدق میکنه هم بر خدا و امثال اینها. حالا حضرت میفهمن قیل لهم، به اینا باید پاسخ اینطور بدیم، بگیم که خداوند تبارک و تعالی الزام کرد بندگانش را به اسماعی از اسماعش. ببینید باز نقش اسماء الله است، خدا الزام کرده، راهی غیر از این نیست، راهی غیر از خواندن خدا از طریق اسماء نیست، چاره ای نیست. منتها علی اختلاف المعانی، معانی این اسماء الله با معانی خلقیش متفاوت است. و ذالکه کما حضرت فرمود، این مثل که اسم واحد برای دو معنای مختلف صدق میکنه، مثل اینکه مردم همه شنیدید شایع است، رایج هست که در مخلوقات هم اینطور با هم خطاب میکنن و اونطوری که با هم میفهمن حرف میزنن و خدا هم همینطور باشون حرف زده، درست شد؟ که به گاهی به یک فردی گفته میشود، انسانی گفته میشود سگ یا حمار یا گاو یا مثلا شیر و امثال اینها، در حالی که کل ذالکه علی خلافهی و حالاته و حالات او لم تقع الاسامی علی معانی التي کانت بنیت علی. ولی درسته به این میگی الاغ، ولی این لفظ الاغی که داری به این میگی با اون لفظ الاغی که داری به خود الاغ میگی متفاوته، چون منظورت از اطلاق الاغ بر الاغ واقعا اینه که الاغ به حقیقت الاغیت الاغه، اما به انسان که میگی الاغ فقط میخوای بگی که این از الاغیت یک بهره نفهمی رو برده. مثلا در مورد خدا و خلق هم همینطوره. حضرت فرمود لأن الانسان لیس بس، انسان که اسد نیست، شیر نیست، انسان که سگ نیست. پس این مطلب رو بفهم رحمک الله، میخواد حضرت بفهمند که آقای تشابه در اسم یا عینیت در اسم گذاری یا الفاظ هیچ ربطی به اون حقایق و مصادیق بیرونی نداره که باعث بشه اونها هم یکی بشن یا شبیه هم بشن، اینطور نیست. و انما و همچنین است که نامیده شده از خدا به علم، ولی به غیر علم حادث علم به الاشیا. علم خدا علم حادث نیست که با اون علم حادث اشیاء رو بشناسه، به خلاف علم مخلوقات که علم حادثه، علمشون ایجاد میشه، علمشون زیاد میشه. استعان به علی حفظ ما استقبل من امرهی و روی فی ما یخلق من خلقهی. اینطوری است که خدا به وسیله علمش میاد از علمش کمک میگیره که فراموش نکنه، یا از علمش کمک میگیره که بیاد ببینه در مورد خلق باید چه کار بکنه، چه روشی رو پیاده بکنه. و یفسد ما مزا مما افنا من خلقهی مما لولم یحضر ذلک العلم و یغیبه کان جاهلا ضعیفا. علم خدا اینطور نیستش که بگیم خب اگه این علم خدا نباشه بعد خدا دیگه جاهل میشه به خلق، رابطش با خلق فاسد میشه، نمیدونه که با خلق باید چطور برخورد کنه، یا نگران این باشیم که اگه این علم الان حاضر نشه چی، اگه این علم الان کمک نکنه چی، اگه الان کاری که ازش میخوایم. ولی در حالی که برای خلق اینطوریه، کما ان لو راینا علما الخلق، ولی علمای خلقو که نگاه میکنیم نامیده به علم شدن، به علم حادثی که درش جاهل بودن بعد عالم شدن، و چه بسیارم فارغ هم العلم بالاشیاء فعادوا الى الجهل، عالم بود دو مرتبه جاهل شد، یادش رفت، فراموش کرد، آلزایمر گرفت، فراموشی گرفت و و و بعد پیر شد، علم ازش مفارقت میکنه. و خداوند عالم شمرده شده و نامیده شده چون جاهل به هیچ چیز نیست. ولی کدوم مخلوقی که عالم نامیده بشه چون جاهل به هیچ چیز نیست و علمش قابل زیاده و نقصان نیست و علمش نیازمند به کسی نیست، مستقله، و علمش حالت صفت نیست بلکه عین ذات اوست، کدوم مخلوق این نیست اصلا. فقط جمع الخالق و المخلوق اسم العالم، پس جمع کرد اسم العالم، فقط جمع الخالق و المخلوق اسم العالم، وقتلف المعنا علی ما رأیته، ولی معنا و مصداق بیرونی کامل با هم مختلف شد، اگرچه اسم اسم واحد شد، هر دو رو میگیم عالم ولی بسیار با هم تفاوت دارن. همچنین پروردگار ما نامیده شد شنوا، لا به خرتن فیه یسمع به صوت ولا یبصر به خرت، یعنی همین سوراخی گوش داخل حضور شما هست، حفره‌ای که در گوش هست. خدای حفره‌ای نداره که به وسیله اون حفره بشنوه صوت رو، و یک مردم که چشمی نداره که به وسیله اون بخواد ببینه، کما اینکه ان خرتنا اون حفره گوش ما الذی بهی نسمع، ما به وسیله اون میشنویم، لا نقوا بهی علی البصر، ما دیگه نمیتونیم با گوشمون ببینیم. خدا اینطور نیست که خرتی داشته باشه، حفره گوشی داشته باشه که باش ببینه، باش بشنوه و بعد دیگه با اون نتونه ببینه، اینطور نیست. ولکنه، ولی منظور از یسمع و یبصر چی است؟ خبر از این مطلب است که هیچ چیز بر خدا مخفی نیست، میخواد صوت باشه، میخواد از جنس صوت باشه، میخواد از جنس دیدنی باشه، بر خدا مخفی نیست. و این مطلب لیس علی حد ما سمعناه نحن، این اصلا تعریفش با تعریف اون چیزی که ما روی خودمون میذاریم به عنوان سمیع متفاوت هست. پس ما در اسم جمع شدیم با هم اما معنا مختلف شد. بالاخره یک کس سوال کرد که آقا بالاخره پس چرا اسمش با هم واحده؟ به خاطر اینکه خلق میخوان خدا رو بخونن. اصلا اسما آفریده شد لفاقت خلق الهی، خلق نیاز داشت و چیزی بفهم از این اسم. پس کلمات کمالیه است نزد ما، اون کلمات کمالیه را ما از فیلتر تشبیه رد میکنیم، اطلاق میکنیم به خدا، برای اینکه بتونیم با خدا ارتباط بگیریم از طریق این اسما، ولی نمیتونیم ارتباط بگیریم. روشنه؟ و هو قائم، بله، و هکذا البصر لا بخرت منه ابصر، همچنین چشم، چشم به خاطر خدا حفره‌ای داشته باشه یا مثلا اعصاب و عروق و اینها، اینطور نیست، کما اینکه ما به خرط می‌بینیم، ما خرطی داریم که می‌بینیم. لا ننتفع به فی غیر، اگه اون گودی چشم نباشه و مردمک نباشه ما نمی‌بینیم. ولا خود ولکن خدا بصیر است، لا یحتمل شخصا منظورا الی، ولی خداوند تبارک و تعالی بصیر است، یعنی لا یجهلو، شاید لا یجهلو بهتره، جاهل به هیچ شخصی نیست که بخواد بهش نگاه کنه. پس اینجا هم اسم یکی شد اما معنا متفاوت شد. حضرت میخواد بگن آقا صفات در ما غیر از ذات ماست، صفات در ما محدوده، صفات در ما نیازمند به آلت و وسائل خودشه، صفات در ما محدوده به همون صفت خودشه، ولی در خدا اصلا اینطور نیست. بصرش عین سمعش، سمعش عین قدرتش، قدرت تمام اینا یک حقیقته و اصلا صفت نیست، عین ذاته. درست شد؟ این اسما هم که به خاطر ما آفریده شده با تفاوت با هم که گفتیم، حالا اهم از اسماء لفظی باشه یا اسماء حقیقی. همچنین خداوند قائمه، بله، ولی این قائم بودن خدا لیس علی معنی انتصاب و قیام علی ساق فی کبد کما قامت الاشیا، این که خدا قائمه نه این که حضور شما عرض کنم که ساق پایی داره و اعضای بدنش ایستاده و محکم و استخوانهاش اینا به هم صاف شد و مثل که بقیه اشیا ایستادن. فی کبد یعنی فی سختی، در سختی، فی کبد، من کبد خوندم، اشتباه خوندم، آره، در کبد، یعنی خداوند اینطور نیست که ایستاده به سختی، حالا خستش کرده ایستادن، اینطور نیست. ولکن قائمون، ولکن خداوند تبارک و تعالی خبر داده که من قائم هستم. یعنی چی؟ یعنی حافظون، قائم خدا یعنی حافظه، قائم یعنی برپای، یعنی در کاره، کنار نشسته نیست، فراموش کرده نیست، نسبت به چیز غافل نیست. میگم فلانی سر جای سر کارت باش، بالا سر کار خودت باش، قائم بر کار، یعنی محیط کامل، مثل کسی که مثلا دستاش بالای سر کارشه، آماده است، هیچ چیزی ازش مخفی نیست. نشنیدی که در مورد این نفر میگیم القائم به امر نا فلان، کسی که قائم به امر ماست فلان نیست، قیام به امر ما، یعنی کار ما دست اوست، در اختیار اوست، خدا قائم، یعنی همه چیز در اختیار خداست. والله هو القائم على كل نفس بما کسبت، بله، هر نفسی هر چیزی کسب میکنه، هر کاری انجام میده، خداوند قائم، یعنی همون لحظه خدا داره میبینه، کامل آگاهه، نمیتونه از دست خدا فرار بکنه که. والقائم ايضا في كلام الناس الباقی، گاهی هم که گفته میشه قائم در کلام مردم یعنی باقی، و قائم ايضا يخبر عن کفایه، گاهی هم قائم گفته میشه به معنای کفایت، یعنی فلانی قائمه بر این کار، یعنی کافیه برای این کار، این کافیه، کفایت میکنه. مثل که میگی قم به امر بنی فلان، فلان شو برو امر بنی فلان رو انجام بده، یعنی تو یک نفری برای این کار بسی، میتونی این کارو جمع کنی، تمام کنی. ای یک فهم ول قائم منا قائم علی ساق، ولی قائم ما قائم بر ساقه. پس ما جمع کردیم در اسم با خدا جمع شدیم، ولی معنا واحد نیست. همچنین لطیف، لطیف خدا بنابر قلت و ظرافت و کوچکی نیست، بلکه ولکن لطافت خدا به معنای نفوذ در اشیا و امتناع از ادراکه. چجوری گفتیم به یه چیز کوچیک ما میگیم لطیف که دیگه دیده نمیشه، ولی در نهایت پیچیدگی هست ما اون حق معنا رو میگیریم، حق معنایی که خدا درک نمیشه اصلا. بزرگترین کارها، بیشترین علوم، بیشترین قدرت‌ها رو داره ولی درک نمیشه، به این میگیم لطیف. مثل اینکه شما به فردی میگویی که لطف عنی هذا الامر و لطف فلانون فی مذهبه، فلانی در اعتقاد خودش خیلی لطیفه، یعنی امور بسیار بسیار که بر دیگران قابل درک نیست و این درک میکنه، یا نسبت به این امر خیلی لطیفه، یعنی کارهایی رو میتونه در این کار و این فن انجام بده که بقیه نمیتونن انجام بدن. این حق معنا رو میگیری نسبت به خدا، میدی که یعنی خداوند هر کاری را میتواند انجام بدهد. اما مثل ما نیست دیگه، لطافتش که بخواد کوچک باشه یا نسبت به یک کار باشه یا محدود باشه. و قوله یخبرو که انهو قمز فیه العقل و فات طلب و آدم متعمقا متلطفا لا یدرک الوهم فکذلک لطف الله لطف الله ان یدرک به حد او یحد بس وصف و لطافت منها از صغر و القله. فقط جمعنا لطافت در ما به معنای کوچکی هست، به معنای قلت هست، کمی هست، این هاست، اما اینا هیچ کدوم در مورد خدا معنا ندارد، چون تمام لطافت های خلقی یک نفع جسمانیت درش هست. لطافت هایی که در خلق استفاده می شود یک طرفش حتما باید مربوط به یک سری اجسام باشه. جسمی است که لطیف را درک می کند، لطیف را می فهمد، یک قوه سلولای مغزی هست و بعد اینا حد داره، محدودیت داره، اما برای خداوند تبارک و تعالی اینطور نیست. مال خداوند تبارک و تعالی اینه که هیچ چیزی که خدا بخواهد انجام بده از خدا فوت پذیر نیست. لطیفه این نفوذ داره در انجام هر کاری که بخواهد. درست شد؟ لطافت خدا به این معنا هست که در حدی که وهم نمیتواند او را درک بکند اصلا. لطافت خدا به هیچ حدی هم حد نمیخورد، قابل توصیف نیست. اما خبیر یعنی این که خداوند هیچ چیزی از علم او باز نمیماند، مخفی نمیماند، هیچ چیزی از خدا فوت نمیشه. و این خبیر بودن خدا از روی تجربه و عبرت گرفتن از اشیا نیست، کمان که برای خلق اینطوره. خلق تجربه میکند، امتحان میکند، هنگام تجربه و عبرت گرفتن خبیر میشود، اونم به یک حد خاصی، به یک اندازه خاصی. فعند تجربت و اعتباره علمان، با تجربه یک سری عبرت های انسان، علومی برای انسان حاصل میشه، با عبرت گرفتن و فکر کردن یک سری علومی حاصل میشه. هیچ کدوم از این دوتا از همدیگه بی نیاز در خلق نیستن. شما فقط نمیتونی تئوری کار کنی، باید عملی هم کار کنی. فقط عملی هم نمیتونی کار کنی، تئوری هم لازم داری. نمونه بارزش کشاورزیه، بارزش شما میبینی به صورت تئوری کار میکنن یه سری علوم به دست میارن، به صورت عملی کار میکنن یه سری علوم به دست میارن. اینا باید با هم تکمیل بشه حتما که کشاورزی بیاد. پس شما خبیر بودن یعنی کسی که در خلق هست و خبیر هست، با تجربه و عبرتگیری خبیر می شود. و اگر این دوتا نباشه نمیتونه عالم بشه. لأن من کان کذلک کان جاهلا والله لم یعلم. ولی خدا همیشه خبیره، خبیره به آنچه که میخواهد خلق کندم هست. پس خداوند از عبرت و از تجربه خبیر نمی شود، خبیریت خدا حقیقی است. ولی خبیر از مردم، المستخبر عن جهل المتعلم، خبیر در مردم کسی است که رفته دنبال یک کسی که این علم را داشته، از او سوال کرده که جهلش برطرف بشود. پس ما در اسم یکی شدیم و در معنا مختلف شدیم. دقت کردین که طرف فقط یا حدیث قبلی بود که گفت آقا برای من توضیح بدین؟ نه، اون حدیث قبلی بود، می‌خواستم بگم اون فقط از یک صفت سوال کرد، از صفات متعدد دادن توضیح میدن، یاد اومد که اون مال حدیث قبلی بود. ولی خب حضرت دارن یکی یکی معانی مختلف رو توضیح میفرمان که یکی ظاهر میمونه یکی باطن، که این بخونیم تا آخر که این حدیث تمام بشه انشاءالله. صفت ظاهر و باطن خداوند هم همینطوره. به خلق گفته میشود ظاهر، یک فردی زهره علاشه، یعنی مسلط شد بر یک چیزی، گفته میشود رفته بالاتر از یک چیزی استاده، یا یک چیزی در باطن بطون یک چیز دیگری است که دیگه وقتی در باطن هست در ظاهر نیست، چیزی که در ظاهر هست در باطن نیست، چیزی که فوق هست تحت نیست، چیزی که تحت هست فوق نیست. اما خداوند نسبت به هم شیء واحد هم فوق هم تحته، بلکه نه فوق نه تحته. پس این اسما فقط به لحاظ اسمی با هم دیگه شباهت دارن. حضرت میخوان قاعده کلی بدن که آقا این بس فقط برای ظاهر و باطن و لطیف و خبیر نیست، به طور کلی حتی موجودان خدا هم همینه. این حدیث فایدهش اینه، موجودان خدا هم در اسم جمع شدیم، اما حقیقت معنا وقتی به اطلاق به خدا میشه اصلا شباهتی به هم نداره، قاعده تشبیه باید، نفی تشبیه باید حفظ بشه. اما ظاهر، اما ظاهر که به خدا و خلق اطلاق میشه، از این باب نیست که خداوند رفته بالای یک شیء ایستاده به خاطر که سوار بر یک مرکبی شده رفته بالای او، یا رفته بالای یک چیزی نشسته، یا به قله یک چیزی صعود کرده خداوند، بلکه ظاهر بودن خدا به معنای قهر و غلبه خدا نسبت به اشیاء و قدرت خدا بر اشیاء هست. که قول رجل، مثل این که به فرد اینطور میگه، میگه زهر تو علی اعدائی، من بر اعدای خودم پیروز شدم یا مسلط شدم، یا از هرنی الله و علی خصمی، خداوند مرا بر خصم خودم پیروز کرد، مسلط کرد، که داره به وسیله این خبر میدهد از فالج بودن و مغلوب بودن دشمن خودش، میگه من بر او پیروز آمد، فائق آمدم، یعنی بود از کار افتاد. این چنین از ظهور خدا بر اشیا. این یک وجه معنای ظاهره. پس گاهی میگیم هو الاول و الاخر، و ظاهر معمولا تو ذهن ما اینا نیست دیگه، چون در زبان فارسی میگیم ظاهر یعنی آشکار، اما اینجا امام ظاهر رو به معنای غلبه و قدرت و قهاریت. بعد حضرت فرمود ولی معنای دیگه هم داره، و بعد چون آخر انه ظاهر لمن اراده، خدا ظاهر است، یعنی کسی که واقعا دنبال حق و واقعیت باشه از هر چیزی میفهمه که این خالق داره. خدا ظاهر است یعنی این، نه اینکه ذات خدا ظاهره، این تو هر چی میبینی خدا ظاهر، یعنی ذات خدا آمده، نه، یعنی هر چیزی به وضوح نشانه وجود خداست. مثل اینکه صدا چقدر دلالت به خوردن دو تا جسم هم داره، شما صدایی که میشنوی قطعا دو تا جسم هم خورده دیگه، استکاکی یا نحوه تماس میبینی دو تا شی برخورد شده. یا مثلا چطور گرما دلالت به آتش داره مثلا، یا نور دلالت به خورشید و طلوع آفتاب داره، وقتی شما خود قرص خورشید رو نمیبینی، ولی همین که پرده خونه رو میذاری کنار نور میاد میگی صبح شده، یعنی قطعا زاویه زمین با خورشید تو فلان زاویه قرار گرفته. قطعی اینطور نیست، خداوند ظاهر هست، یعنی هر کس خدا رو اراده کنه اینطور واضح خدا باشه که آقا این عالم بدون خدا نمیشه، بدون آفریننده نمیشود، و اینکه خداوند چیزی بر او مخفی نیست و او مدبر هر چیزی است که آفریده. پس کدوم ظاهری ظاهرتر و واضحتر از خدا؟ به خاطر اینکه تو هیچ جایی نیستی، تو هیچ شرایطی نیستی که مصنوع خدا رو نبینی و نیابی، دست رو هر چیزی میذاری میبینی مصنوع خداست. حتی همین ساخته های بشر، همین لیوان و استکان و میز و اینا، حق موادش کجاست؟ حق موادش کی آفریده؟ چطور اینا رو منظم با هم آفریده؟ دست رو هر چیزی میذاری میبینی همیشه صنعت خداست، حیث ما توجهت، هر جا که بری، و در وفیکم این آثار هی ما یغنیک، اصلا بیرون رها کن، در خودت انقدر آثار مصنوع بودن و آفریده شده بودن هست که اصلا تو نیازی به بیرون هم نداری، در خودت که دقت میکنی میبینی من آفرید، پس خالق دارم، خدا ظاهره، پس ظاهره به صنعتشه، ظاهره به مصنوعشه، ظاهره به وسیله مخلوقش از خداوند، ولی ظاهر از ما بارزه به نفسه ای و معلوم به حده ای. میگم فلانی پیش من ظاهره، یعنی چه؟ من کامل میشناسمش، ولی معنی ظاهر بودن خدا این نیست که من خدا رو میشناسم، خدا بر من ظاهر شده پس من به اون محیط شدم، شناختمش، دست پیدا کردم به ذات خدا. ولی برای فلان فرد که میگیم فلان فرد نزد من دستش روح است، ظاهره، واضحه برای من، یعنی چی؟ یعنی من بخشی از هویت وجودیش حداقل فهمیدم دیگه، یک نحوه دلالت اکتناهه، یک حقیقتی از روح فهمیدم، ولی برای خدا اینطور نیست. پس اینجا ما در اسم با هم دیگه یگانه شدیم، ولی در معنا مختلف شدیم. اما باطن اینکه خدا باطن هست، باز به خلاف اون معنایی که معمولا تو ذهن ما میاد، حضرت تصریح میکنم فلیس علی معنا الاستبطان للاشیاء بان یغور فیها، نه اینکه خدا رفته تو درون اشیاء، ذات خدا رفته درون اشیاء، باطن اشیاء شده مثلا، اینطور نیست که نفوذ کنه در اونها، ولیکن ذالکه منها علی استبطان للاشیاء علما و حفظا و تدبیرا. باطن هست یعنی در ظاهر و خدا باطن هست، یعنی به هر شیء نگاه کنی، در ظاهر و باطن و تمام لطافت هایی که در درون این شیء هست، خدا تدبیر و تسلط و علم مطلق داره، آن به آن میتونی به هم بزنش، جابجاش کنه، تغییرش بده، احاطه قیومی دارد، احاطه علمی فعلی دارد. چطور این شی وابسته است آن به آنش، به مشیت خدا؟ خدا اینطور باطنه، یعنی به فعلش، به قدرتش تسلط به این شی دارد. مثل قول قائل که میگوید ابتن توهو یعنی خبر توهو و علم تو مکتومه، علم تو مکتومه سره، میگه آقا فلانی ابتن توهو، من درونشو کامل شکافتم، مکتوم سرشو فهمیدم. ولی خدا اینطور باطن اشیاء را میداند، خدا باطن است، پس در حقیقت ناظر به تعلق علم خدا به باطن اشیاء است، و حقیقت اشیاست، کاملا خلاف اون چیزی که معمولا در ذهن ها میاد و میخوان از این استفاده وحدت وجود بکنن، میگن ذات خدا نفوذ داره در باطن همه اشیا، در حالی که برای خدا باطن و ظاهر نداره دیگه. چرا میگی باطن اشیا؟ بگو ظاهر اشیا. چرا میگی خدا نفوذ داره در باطن اشیا؟ چه فرقی باطن با ظاهر داره؟ و خدا بگو در تمام جاست، همه جا هم که پر کرد پس چیزی غیر خدا نمیمونه اصلا. دست روی چیزی بذار بگو غیر خدا؟ آقای وحدت وجودی نمیتونه بذاره دست رو هر چی بذاره، نمیتونه بذاره. چون این دست چیزی که دستش گذاشته یا موجوده یا معدومه. اگه موجوده که همون عین حق ذات خداست، معدوم هم که اصلا دستش نمیتونی بذاری دیگه. خب چجور حقایق توحیدی رو منحرف کردن، واقعا باعث تعجبه. و الباطن منا الغائب فی الشیء المستتر، ولی باطن در نزد ما مخلوقات که میگیم فلان چیز باطنه، یعنی غائب شده در یک چیزی، رفته درونش مخفی شده، اینو میگیم باطن. پس ما در اسم واحد شدیم و در معنا مختلف. یه اسم دیگه هم هست، قاهره. من گفتم فقط ظاهر و باطن، قاهر. قاهر هم فرمود لیس علی معنا علاج و نصب و احتیال و مدارات و مکر. مکر قاهر هست، پیروز شده، نه اینی که نشسته فکر کرده، تدبیر کرده، خودشو به سختی انداخته، حیله به کار برده، یه مداراهایی کرده، یک مکرایی زده تا تونسته پیروز بشه. یه طور این طور قهاریتی خدا نیست. کما یقهر العباد بعضهم بعضا و المقهور منهم یعود قاهرا و القاهر یعود مقهورا. مثل خلق میخواد کسی برای کسی پیروز بشه، باید فکر کنه، تدبیر کنه، برنامه‌ریزی کنه، نقشه بریزه تا پیروز بشه. یه وقتی هم میبینیم پیروزه، دو مرتبه مقهور شد، این مقهور شد، باز اون یکی مقهور شد، بالعکس هم همون. ولیکن از جانب خداوند که میگیم خدا قاهر هست، به این معنا نیست که، به این معنا است که الا ان جمیع ما خلق ملبسون به ذل لفاعله و قلت الامتناع لما اراد به لم یخرج منه طرفت عینه ان یقول له کن فیکون. خدا قاهره یعنی مخلوقی نیست که در یک آن از خدا بی نیاز باشه و در نهایت ذلت و عجز نسبت به خدا نباشه. هر چیزی در همه آنات وجودی، در همه حالات وجودیش، در نهایت ذلت و فقر و عجز نسبت به خداست. چاره ای غیر از این نداره. نمیشه که خدا بری مسلط نباشه. خدا هر آنی بخواد اینو کنفیکونش کنه، از بینش ببره، از بین میبره. برای خدا یک همچین چیزیست، یک حقیقت رابطه ذاتی بین مخلوق و فعل خداست، وابستگی ذاتیست. لذا دو تا چیز در کل مخلوقات ذاتیه که باعث میشه ذات خدا با خلق یگانه نشه. چیه؟ یکی حد، یکی فقر. حد و فقر نمیشه کاریش کرد، هر کار کنی. به یک معنام ترکیب، حد و فقر و ترکیب، حد و فقر و ترکیب لازمه ذات هر مخلوقی است. تو ذاتش افتاده، تو حق مخلوقیتش افتاده، امکان تو حق مخلوقیتش افتاده، درست شد؟ ولی برای خدا دقیقا هیچ کدوم از اینا امکان نداره حتی تصورش. چطور این ذاتشون با هم یکیه؟ چطور اینا یک چیز هم؟ چنین چیز شدنی نیست اصلا. بعد حضرت فرمود که والقاهر منا علی ما ذکرت و وصفت. پس ما در قاهر هم در اسم با هم دیگه مجتمع شدیم، اما معنا مختلف شد. و هاکذا جمیع الاسما. حضرت فرمود همه اسماء خدا همینطوره. وقتی به خدا اطلاق میشه بگی منو به ما اطلاق میشه. و ان کنا لم نستجمع ها کلا. حضرت فرمود اگرچه که ما اینجا همشو نیامدیم یکی یکی اسمها رو مطرح کنیم و تفاوت ها رو بیان کنیم، فقط یک تفل اعتبار به ما القینا و الک، ما به اون مقداری که به تو القا کردیم کافیه برای که عبرت بگیری و قاعده رو یاد بگیری، بتونی در اسماء دیگه پیاده کنی. و خداوند اون ما، اون تو و اون ماست، در ارشاد ما و توفیق ماست. ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.